پل ارتباطی بین ما و شماست برای مطرح کردن سوالاتتون در خصوص برنامه‌های مختلف. ازتون دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم در این برنامه گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
خب، موضوع برنامه امروز گفتگوی اقتصادی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور در حیطه تولید است. اینکه چرا میگم یکی از مهمترین بخش‌ها، شاید به جهت ظرفیت‌ها و داشته‌هامون بسیار مهمه و در مقابل اون شاید به جهت استفاده نکردن از این ظرفیت باز بسیار مهمه. کدام بخش؟ بخش معادن. میخوام ببینیم وضعیت معادن در اقتصاد کشورمون چگونه است. اما طبق روال همیشه اولویت ما شما شنوندگان عزیز هستید و همه تلاشمون رو میکنیم برنامه‌ای در خور رضایت شما تولید و پخش بشود به طور زنده. و برای همین اولین سوال رو از شما میپرسیم. سوال پیامکی امروز: به نظر شما توسعه صنایع معادن، به خصوص معدن، چه تأثیری بر بازار کار کشور داره؟ پاسخ اول: به کارگیری نیروی مازاد و بیکار در سایر بخشا. سوال دوم: ایجاد ظرفیت‌های شغلی جدید. سوال سوم: تشکیل سرمایه ثابت انسانی و توسعه بازار کار. سوال چهارم، گزینه چهارم، همه موارد. احتمالاً خیلی گزینه‌های دیگه هم به ذهن خلاق شما میرسه به جز این موارد. حالا جدا از اینکه یکی از این اعداد رو برای ما به 30,000 10,35 پیامک میکنید، موارد دیگر رو هم بفرستید در مورد خود برنامه یا سوالاتتون، هر موردی که هستش رو هم باز میتونید برای ما بفرستید. به جز سامانه پیامکی، خب دو شماره تلفن رادیو گفتگو 2265 2285 و 2786 1035 هم در خدمت شماست. 162 هم که راهنمای سازمانه. با افتخار منتظر شنیدن صحبت‌های شما، دیدگاهتون، انتقادهاتون و یا موضوعاتی که می‌خواید در برنامه بپردازیم هستیم. یه رفت و برگشت کوچولو اتاق فرمان بریم برگردیم، مهمونا رو معرفی می‌کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه
14:30 تا 15:45 دقیقه.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب مهمانانی که در استودیو حضور دارن، سرکار خانم مهندس سمیه خلوصی، عضو هیئت عامل ایمیدرو. ایمیدرو وقتی میگیم مخفف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هستش. ایشون البته جدا از اینکه عضو هیئت عامل هستن، معاون برنامه‌ریزی ایمیدرو هم گویا هستن، درسته؟ خیلی خوش آمدید خانم خلوصی. جناب مهندس محمد آقاجانلو، قائم مقام و مشاور ارشد اجرایی رئیس هیئت عامل ایمیدرو. آقای آقاجانلو شما خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
لطف کردید. آقای مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس صالحی شما سلام، خیلی خوش آمدید.
مهندس سلام دارم خدمت شما و مهمانان و شنوندگان عزیز.
آقای مهندس حسین قلی، حسن حسین قلی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سرب و روی و آهن و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران یا تهران بودی؟
ایران
است. شما هم خیلی خوش اومدید. کمک من اومدید دیگه آقای مهندس امروز.
سوال
یه سری سوالا رو که من نمیدونم شما کمکمون کنی بپرسی. البته شنوندگان ما هم به شدت کمک میکنن، سوالات متعدد برامون میفرستند. من توی مقدمه داشتم گفتم که به جهتی خیلی مهمه، به جهت داشته هامون و داده هامون و اینها، دیدم سرکار خانم خلوصی یه جوری داره نگاه میکنه، بعد گفتم شاید هم به جهت استفاده نکردن از اینها. دیدم خیلی با تعجب به من نگاه کردن. میخواد از همینجا شروع کنی؟ موافقی؟ 37 میلیارد تن ذخیره کشف شده، 57 میلیارد تن آمارهای رسمی است، ذخایر بالقوه. من به لحاظ اقتصادی آماری میتونم درک کنم که ذخایر بالقوه یعنی چی، بر اساس روش آماری میشه تخمین زد. و بعد این میگیم یه چیزی میشه هولوش 24% اقتصاد ما. بعد از اون طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم 1% جی دی پی مونه، درسته؟ بعد برم جلوتر، سوال سخته رو بعدم بپرسم. چرا باید مثلا این حجم ما بگیم بین 10، یه روایت میگه بین 10 کشور معدنی دنیا هستیم، یه روایت میگه بین 15 کشور معدنی دنیا هستیم، بعد مثلا توی مصر کشور پنجم دنیا هستیم، توی فولاد کشور هشتم دنیا هستیم. حتی باز اینا آمارهای رسمی است گفته میشه، من معمولا بین آمارهای رسمی و واقعیت اونجوری که اتفاق میفته خیلی فرق داره. و بعد میگیم که باز چرا مثلا ما بزرگترین وارد کننده مثل جهان مثلا چینه، خب شریک استراتژیک ماست، ما پنجمین صادر کننده مثلیم، بعد مثلا مجموع اینا رو که میذاریم کنار هم میبینیم خب یه سری مثلا صنایع معدنی رو داریم وارد میکنیم، کلن همه این توانایی های ما 1% جی دی پی مون تولید ناخالص داخلیمون نمیشه. چرا خانم مهندس؟
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم. من یه توضیح بدم. همطور که شما فرمودید بخش معدن دقیقا میتونه که از پیشران‌های اقتصادی کشور باشه، مثلا تو حوزه فلزی ما مزیت‌های خیلی زیادی تو کشور داریم. بعد از آمار شما فرمودین در مصر بله ما پنجمین ذخیره هستیم، در فولاد دهمین تولید کننده فولاد دنیا هستیم. من یه آمار خدمت شما بدم. ما طی 10 سال گذشته تقریبا در حوزه فلزی عمل کرده افزایش تولید و ظرفیتمون تا حدودی قابل قبول هست. توی زنجیره فولاد بالای 100% رشد تولید و ظرفیت داشتیم، در زنجیره آلومینیوم نزدیک به 90% رشد تولید داشتیم و در زنجیره مس هم آمار تقریبا روی 50% رشد تولید به بالا هست. اما آیا واقعا ما از همه ذخایر معدنی کشورمون استفاده میکنیم؟ به درستی فرمودید، پتانسیل بخش معدن پتانسیل خیلی بالاییه. دو تا مشخصه بخش معدن داره. اولی مشخصش اینه که گستردگی معادن در کشور انقدر زیاده که شما با توسعه حتی معادن کوچک میتوانید اشتغال زایی زیادی در کشور ایجاد بکنید. دومین مشخصه معادن بزرگ هستن که میتونن پیشران اقتصادی باشن در بخش معدن. برآوردی که ما کردیم، میدونید شما در برنامه هفتم توسعه رشد 13% رو هدف گذاری کردن، عدد خیلی بالاییه. ما تقریبا متوسط
من راجع به عددتون خانم خلوصی ببین رشد 13% اینا خیلی موافقم، ولی راجع به این اعداد که تو برنامه ها میآید و اینها راجعش من به عنوان دانشجو اقتصاد حرف دارم، یعنی میگم آخه چه اتفاقی میفته.
حالا من این نتیجه گیری
شما از جنس صنعتی دی، مهندس صنایع هستید و برنامه‌ریزی صنعتی و اینها، نگاه میکنید یه سری فرمول ریاضی رو کاغذ و اینها، بعدم میگم خب ته این داستانا ما چیکار کردیم که بعد عربستان در کنار ما توزیع معدن وقتی حرف بخواد بزنه شوخیه بیشتر، یه طنزه. قبول داری؟ عربستان و سعودی توزیع معدن بخواد حرف بزنه در مقایسه با داشته های معدن داشته
های ببین
میگن میگن قبلا بعد مثلا اون 12 میلیارد دلار سرمایه جلب میکنه میگن میخواد برسونه 17 میلیارد دلار بعد ما میگیم در برنامه‌مون میخوایم بشه مثلا 13% رشد بخش معدن میگیم آمار و ارقام رو یه جوری صحبت بکنیم راجبش که اون کارگر معدنی ما داره صحبت میکنه بعد اون ماشینالات معدنی که لازم داره که حمل بکنه نداریم اومدیم یه چیز من چجوری دیم معادن رو میاریم بیرون ما حداقل به دلش بشینه صادر کننده ما که اینجا نشسته میخواد صادر بکنه هر سال این دفعه قبلی راجع مثلا عوارض و صادرات اینا چه صحبت میکنی بگی آقا با این عددی که شما میگین نیاد مثلا یه عدد رو کاغذ نباشه فقط
من می‌خواستم تکمیل بکنم این صحبت رو
یه ذره موافقید یه ذره مایلید 30 ثانیه برای ما از سنگون بگید کجاست معدن سنگون اول بعد عرض میکنم خدمتتون
معدن سنگون کجاست
بله بله
در آذربایجان
اون بعد چی داره
مس
و یکی از معادن ارزشمند ماست
بله.
حالا چرا گفتم سنگون هفته گذشته همه توجهات و همه امیدها
بله.
و همه چشمهای نگران ما سمت معدن سنگون بود درسته؟
بله بله
این رو گفتم که به هر حال ما هفته قبل میخواستیم در واقع روز صنعت و معدن هفته گذشته بود میخواستیم تدارک دیده بودیم به این مناسبت بپردازیم متاسفانه غم عجیبی و خسران بزرگی به کشور وارد شد البته امورات کشور انجام میشه روی زمین معطل نمیمونه این رو گفتم که بگیم گرامی میداریم همه تلاش های رئیس جمهور فقیدمون رو آنچه که زحمت کشید آنچه که اتفاق افتاد من ممانه یک اقتصاد خونده میتونم درک بکنم که شما بعد از یه دوره 10 ساله تورمی و بعد از 3 سال تورم پی در پی 50% تلاش بکنی که اون تورم رو با این شرایط فشارهای اقتصادی کاهش بدی ولی اینکه 1%, 2%, 5% کاهش افزایش تورم خیلی سریع اتفاق میفته ولی کاهش دادن اون کار راحتی نیست و مهار کردن اون با اون شرایط سخت مهار کردنش 32 ماه تلاش اتفاق بیفته این تلاش ها رو نهایت احترام رو براش قائلیم همه اینها در همه بخش های اقتصادی رخ داده قطعا یه بخشیش هم در معدن بوده برای همینم رفتم سراغ معدن سنگون و خیلی سال پیش جوان تر بوده من اونجا مثالی زدم گفتم این رو بگیم شرط انصاف رو زیر پا نمیگذاریم اما توقعاتمون از بخش معدن بالاست
بله.
میگیم چطور میشود ما جز 10 کشور برتر معدنی دنیا باشیم به لحاظ ذخایری که وجود داره اما 1% GDPمون باشه
من این عدد 13% خدمت شما گفتم میخواستم بگم جهت‌دهی کشور هم برای اینه که توسعه معدن باید در برنامه 7 اتفاق بیفته اما این 13% پشتش یه عدد سرمایه گذاری نیاز داره برآورد ما سرمایه گذاری در بخش معدن حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تحقق این عدد
جدی که میفرمایید یعنی که باید زیر ساختش هم آماده شده باشه دیگه این جدی ممکنه من بگم دوست دارم برم الان بالای قله ولی اگر ابزارش آماده نکنم بگم جهت من اینجاست ولی ابزارش آماده نکنم حالا شما میگید سرمایه‌گذاری می‌کنه آیا روی کردتون نسبت به گذشته عوض شده نسبت به سرمایه‌گذاری
روی
کرده
سازمان ایمیدرو
بله، بله،
ما که مشوق سرمایه گذار جذب سرمایه
گذار آقا جانلو بهتر بتونه این توضیح بده درسته؟
مشوق داده حالا
آی سال بشنم این پاسخه آقا جان تو بارد بحث اونم بشه
بله به نام خدا من عرض سلام
اقتصادی جواب داد دیگه همکارتون دیگه خانم خلوصی دیگه گفت برای تحقق این با سرمایه گذاری بله ما هم در اقتصاد میگیم تشکیل سرمایه ثابت خالص خب چنین بستری رو شما برای تشکیل سرمایه ثابت فراهم کردید در ایمیدرو یا نه
بله عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم جناب عالی و اعضای حاضر در جلسه منم به نوبه خودم تسلیت میگم شهادت رئیس جمهور محترم وزیر محترم امور خارجه و همراهانشون عرض کنم خدمت جناب عالی که بحث سرمایه‌گذاری مهمترین شاخص هست در این رشد که حالا سرکار خانم خلوصی هم فرمودن موضوع رو ایمیدرو تو 10 سال گذشته با همین مبنا سعی کرده که سرمایه بخش خصوصی رو متناسب با جایگاهی که خودش داره تامین کنه اگه میگیم که تو حوزه فولاد بیش از 100% رشد کرده سالی بیش از 10% رشد داشته این حاصل همین نگاه بوده یا تو حوزه فلزی مثل آلومینیوم نزدیک 90% رشد ظرفیت داشته 80% رشد تولید داشته اینها حاصل همین نگاه ها بوده که اما خب فرمایش دوستمون هم کاملا درسته موقعی که متناسب با این بقیه زیرساخت‌های کشور رشد نکردن ما الان این اختلاف در واقع تولید نسبت تولید
یعنی کجا روش نکرده؟ واضح بگیم.
واضح در حوزه تولید برق، در حوزه تأمین گاز و بعد ریل، متناسب با این رشدی که تو حوزه معدن و صنایع معدنی
یه چیزی داره میگه آقای حسین قلی وارد بحث بشه خودش. میدونم دارید قشنگ،
اما میخوام بگم که
ببین لبخندی که زد،
ما تو این در واقع چند سال گذشته نزدیک به 10 میلیارد دلار از همین محل تأمین مالی کردیم. عمدتا هم خب خودتون میدونید بالاخره تأمین مالی ما بیشتر داخلیه، جذب سرمایه گذاران داخلی. برای مثال
یه ذره سوال جدی‌تر بکنم،
برای مثال سربروی مهدی آباد که آقای حسین قلی کاملا تو جریان هستن، این با چه مکانیزمی انجام شد؟ حضور 100% بخش خصوصی، در حالی که شاید دهه ها این معدن تو این کشور بود، راکت مونده بود، اما تصمیم مدیریتی گرفته شد، پشتش هم در واقع مجموعه ایمید رو گرفت و الان میبینیم که اولین کنسانتراش داره تولید میشه. تیتانیوم کهنوج مثال دیگه ایه. بیش از من دانشجو بودم، بین دانشجو لیسانس بودم، شما که ما اومدیم برای همین کار، ولی میخوام بگم که
ما کمکتون کنم.
این جذب سرمایه
معدن خوندین دیگه؟ خودش
نه خیر، من معدن نخوندم.
تحصیلاتون؟
متالورژ هستم.
خب پس از قطعاً از من خیلی بهتر میشناسید حوزه مواد رو. ببینید وقتی میگیم معدن، باز دوباره شما به طور کلاسیک رفتید سراغ سرب و فولاد و اینها. وقتی میگیم معدن یعنی 67 ماده معدنی شناخته شده در کشور، آمار خودتونه دیگه. الان اشاره کردید به تیتانیوم. وقتی میگه معدن، منظورم فقط سرب و روی و آلومینیوم و فولاد نیست.
چند درصدش بقیه موادن؟ من شما که اقتصاددان هستید،
یعنی سایر مواد، یعنی سایر
فلزات هم چند درصدش؟
لیتیوم هم هستش، تیتانیوم هم هستش.
قانون پارتو چی میگه؟ شما بزرگ‌ها رو بتونید تکون بدید، رشد بیشتری دارید. موقعی بله، لیتیوم خیلی مهمه، کوبالت مهمه، منگنز مهمه، ولی اینها رو شما در مقابل سنگ آهن بگذارید درصدها مشخص میشه، در مقابل مس بگذارید درصدها مشخص. من خواهشم میگه، حالا من که خیلی اقتصاد نمیفهمم، ولی در حدی که تو این چند سال که گذشته، حالا
حق مالکانه و کمک به معادن کوچک و بهره برداری و تجهیز و وارد تأمین در واقع قطعات و ماشینالاتشون که دیگه
خب اینی که میشه تو همه معادن هست، سنگ آهن هم هست، سنگ آهن رشد میکنه.
نظر آقای حسین قلی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. این مشکل ما سر برنامه‌ریزی و نگاه استراتژیک توی اقتصاده. از اول انقلاب باید ما استراتژی بلند مدت می‌داشتیم که بفهمیم توی 100 سال آینده می‌خوام چیکار کنیم. زمینه اولش اینه که آمایش سرزمین انجام بشه، ما بدونیم مثلا توی ایران چی داریم، بعد بیان اهداف مشخص بکنن، راه‌ها رو مشخص بکنن و برنامه‌ها رو مشخص بکنن. اینا هیچ کدوم انجام نشده. یه برنامه چشم‌انداز 1404 نوشته شد که باز بدون آمایش سرزمین بوده و اونجا اومدن گفتن ما خواهم 55 میلیون تن فولاد تولید کنیم، 120 میلیون تن سیمان تولید کنیم، 300,000 تن روی تولید کنیم و و و و هیچ کدوم محقق نشده. چرا؟ برای اینکه هر رئیس جمهوری که اومده اصلا قبول نداشته این برنامه استراتژیک.
تو حوزه فولاد محقق شده
و توی فولاد محقق نشده. الان شما دارید 30 میلیون تن تولید میکنید،
50 میلیون تن ذخیره ایجاد
شده، 55 میلیون تن مال همین سال آینده است، یعنی 1404 شما 55 میلیون تن فولاد تولید کنید. اما چه جوری تولید میکنید این تولید؟ اگه مگر نه اینکه این مملکت بعد دست بخش خصوصی باشه و اقتصاد مردمی باشه، تمام فولاد شما همش دولتی و خصولتیه. اصلا ما در قانون اساسی خصولتی نداریم. شما یه خصولتی درست کردید گوشی توی اقتصاد، توی فولاد ما درست شد، توی مس همینجوری. نه ما حدود 11500 تا معدن داریم، 5500 تا فعاله و انواع اقسام معدن داریم، 2200 فقط معدن سنگ ساختمانی داریم و حدود 2000 تا معدن شنوماسه داریم. غیر از اون معادن آهنی داریم، غیر آهنی داریم و فلزات غیر آهن به اصطلاح مساله ساختمانی غیر زالکی. ببینید شما الان اومدید توی برنامه رو، شما که میگم منظور به هر حال دستن در کارا سالو نمیدونم، شما که خیلی مقصر نیستید، منظورم کسایی که نشستن برنامه ریزی کردن و گفتن که در برنامه هفته ما میخوایم 13% رشد معدن داشته باشیم. خب آقای سالی درست فهمیدم با چی؟ با کدوم برق؟ با کدوم جاده؟ با کدوم کارگر؟ با کدوم متخصص؟ با کدوم تکنولوژی؟ با کدوم گاز؟ با کدوم سوخت؟ اینا به کنار، حالا میرسیم به بخش نرم افزاری کار. با کدوم قانون؟ با کدوم پشتیبانی؟ شما الان توی وزارت خونه چی میبینید؟ جز این که اینا مأمور فقط گرفتن حقوق دولتی و عوارض و مالیات و این صحبت ها هستن. توی این 10 سال گذشته چه کار زیربنایی واسه بخش معدن شده؟ جز این که تو بخش فولاد با فشار دولتی ها یه خورد فولاد تولید شده، تازه اون بیشتر نیاز ما بوده، ما نیاز اصلا اینقدر فولاد نداریم. کجاها تولید شده؟ کجاها مکان یابی شده؟ مکاناشون هم به درد خور نیست. چرا؟ چون آب میخوان، آب ندارن. ما الان راه میخوایم، راه نداریم. پس ببین این که گفتن آقا 13% رشد، این یه چیز هواییه و برای خودشون تامین میکنن. اما اینکه فهمیدن 1% جی دی پی به سر بخش معدن هستش، بله بخش معدن بله، ولی که بخش صنایع معدنی وصل به معدنه. حتی شما نگاه کنید، ما تقریبا 9 میلیارد دلار فقط صادرات صنایع معدنی بوده. یعنی شما فولاد یا مس صادر میکنید جزء صنایع معدنیه. پس این بخش در اقتصاد ما بسیار بسیار مهمه، باید بهش اهمیت داد، نیروی انسانی براش تهیه کرد. این نیروی انسانی که الان تو دانشگاه تربیت میشن به درد بخش معدن نمیخورن، درست شد؟ و امکان اشتغال
چرا آقای دوستان کلی؟
برای اینکه اینا اصلا سواد ندارن.
تو دانشگاه های ما، بهترین دانشگاه های صنعتی ما.
بله من خدمتتون میگم، من 600 تا کارگر و مهندسم، 155 تاش لیسانس به بالا. دکتر معدن اومده تو معدن میپرسه این روش استخراجشون چیه؟ بعد چی بهش بگم؟
آموزش های کاربردی،
لیسانس، فوق لیسانس، اینا هیچ موقع کاربردی نیستن. ما تازه بعدی مهندس رو بگیریم بیاریم بذاریم سر عمله، سه تا کارگر زیر دستش، یواش 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 یاد بگیره. این روش آموزش شما تو حداقل تو بخش دیگه هم همینطوره، ولی که تو بخش معدن خیلی خیلی، بخش فرآوری ما خیلی ضعیفیم.
آقای حسین قلی، این جمله شما، من نمیدونم، من نمیتونم راجع بهش قضاوت بکنم، حتی شما چون از نزدیک باش در ارتباط هستین، حتی اگر درست هم باشه، شرط انصافو بخوام رعایت بکنیم، ایمیدرو بابتش نباید جواب بده. بخش آموزش عالی ما باید جواب بده، درسته؟
ایمیدرو
یعنی باید نیروی صحبت بکنی آقا نظام آموزش عالی، تو این نیروهایی که تربیت میکنی، خب مثلا مهندسی عمران هم میگن از اون نظام مهندسی میگه آقا اینا میان بلد نیست خونه بسازن.
نه نه
ببین، 3 سال بیان زیر دست ما
سازمان ایمیدرو،
بخش مختلفی حرفا رو میزنه.
سازمان ایمیدرو یه سازمان توسعه‌ایه، یعنی این که بخش معدن رو باید اونا توسعه بدن بخش چی؟ دست بخش خصوصی. یکی از اونها همینه. من یادم یه جلسه بود که آقای کرواسیان دعوت کرد، تو اون جلسه بودیم، گفتن ما امسال 10 میلیارد تومان داریم برای پایان‌نامه دانشجویی که در بخش معدن هستن. خب این دارن، یعنی دخالت دارن، یعنی کار می‌کنن. حالا شما یه مرکز دارید توی جاده کرج، در اون موقعی که آقای کلادو اونجا رو تجهیز کرد همینطوری مونده، کار آنچنه و توش در نمیاد. چرا؟ چون دولتیه. در حالی که من توی چین رفتم یه دانشگاه توی لیونینگ، توی این دانشگاه یه کارخونه داشت، یعنی هرچی که دانشجوهاش اساتید اختراع میکردن تو اون کارخونه ساخته میشد، فروخته میشد. من خودم دستگاه اونجا خریدم آوردم. ما صنعتمون با آموزشمون بسیار بسیار فاصله دارن، نیازهای ما رو بخش آموزش تامین نمیکنه. حالا شما میاد میگه آقا من میخوام 13% رشد داشته باشم، با این قوانین و ضوابطی گذاشته شده همچی چیزی اصلا امکان
نداره. دانشگاه جامعه علمی کاربردی که از مقاطع پایین میگیرند با مجوزش هم برای نظراتش هم جوری زیر نظر ایمیدرو، اینا هم نتونستن نیروی مورد نیاز رو
کاربردی زیر نظر ایمیدرو نیست اصلا، هیچ
مجوزی نه با کاربردی، چون ما چند تا دانشگاه علمی کاربردی داریم که
سری دوره‌های تربیت تکنسین رو پیرو صحبت آقای مهندس فرمودن، تربیت تکنسین حفار آتشباری داریم برگزار میکنیم که تقریبا همش هم با توجه به نیاز بخش معدن جذب میشه. دوره های 6 ماهه‌ای که با نظام مهندسی معدن قرارداد داریم و دوره های آموزشی رو و سازمان فنی حرفه‌ای بهشون مدرک در واقع میدن که این افراد میتونن برن و همه تقریبا جذب بخش معادن میشن. ببینید دقیقا درست میفرمین، آرزه بخش معدن آرزه چند وجهیه. تو حوزه نیروی انسانی چه در حوزه تکنسین شما در واقع نیاز به نیروی انسان، هم در حوزه فناوری های جدید، یعنی الان شما میبینید هوش مصنوعی و تحول دیجیتال تو دنیا به هر حال خیلی مطرح شده، ولی شما چند تا مهندس
من شما این کلمه آتشباری به کار بردی، من چنیدم مثلا این فناوری آتشباری، یعنی تو ذهن منه این الان مثلا خودش پرتش خیلی بالاست دیگه، اصلا این روشو نباید استفاده بشه، شیوهای دیگه ای باید بشه.
این یکی از
هنوز آموزش آتشباری میدن،
یکی از موضوعاتیه که ما تو بخش معدن نیاز داریم برای بحث تأمینش، یعنی نیروی انسانی. بخش تأمین مالی یه چیز دیگه ایه که شما اگر بخواید بخش معدن دچار تحول بشه باید تأمین مالی پروژهاش انجام بشه، مخصوصا که بخش معدن یک جای سرمایه بریه. یعنی شما وقتی سرمایه گذاری میخوای بکنی از حوزه اکتشاف، سرمایه گذار تو این حوزه پول میریزه، سرمایه گذاری میکنه با ریسک بالا، باید صبر کنه نتیجه ببینه، بعد تازه وقتی که شروع میکنه به عملیات بهره برداری باز عملیات تجهیزش سرمایه گذاری میخواد تا میرسه به مرحله ای که درآمدزا میشه. لذا سرمایه گذاری حوزه معدن سرمایه بر و زمان بر هست، پس نیاز داره بسته مالی مشخصی که بتونه در واقع بازگشت سرمایه مناسب رو به سرمایه گذار بده برای این حوزه طراحی بشه. این 13 درصدی که هدف گذاری شده، بسته
مالی رو کی باید طراحی کنه؟
واقعیتش نظامای بانکی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد.
الان که ما می‌بینیم که
بانک‌ها که اصلا پروانه بهره برداری معدن رو به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنه، علاوه بر اینکه قانونا
دقیقاً قانون معادن
مثلا میشه بگید بانک‌ها چی رو قبول می‌کنن؟
پول بهره نزول.
من توضیح بدم اجازه است؟
بفرمایید.
ببینید من فکر می‌کنم ماه بخوایم به این جزئیات پردازیم تا شب میتونیم از این مسائل رو باز کنیم. ما اگر واقعا نگاهمون به جلو هست، می‌خوایم واقعا یه چند تا مسئله اساسی کشور رو حل کنیم، حالا نمی‌خوایم بگیم دولتی خصوصی، اصلا همه بگیم توی قایق نشستیم، ولی بپذیریم بایستی با هم یه گفتگوی صادقانه داشته باشیم. در این گفتگوی صادقانه باید توجه کنیم اگر قراره که دولت خودش بیاد سرمایه گذاری کنه، مثل قبلا شما منابع داشتید، نفت میفروختید، ایمیدرو پول داشت، میرفت تو طرح توسعه سرمایه گذاری هم میکرد، شرکت های دولتیش هم تقویت میکرد، یه مدار به هر تو مصر توی این حوزه توی این حوزه همینطور میرفت. الان که وضعیت الان چند سال است که ما میدونیم این منابع نیست و شما همش میگید آقا ما زمینه سرمایه گذاری آماده میکنیم بخصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه، آیا شده یه بار مثلا جلسه بذارید که آقای حسین علی شما که سرمایه گذار هستید لطفا تشریف بیارید، ما در برنامه هفتم، در برنامه ششم و قبلش کجا در برنامه بودجه سالانه کجا باید چه مطلبی بنویسیم که شما به تمام بیوسط؟
بله.
این گفتگو نبوده، همیشه در حوزه های مختلف یه طرفه بوده، یعنی ما میگیم شما بیار پول شما سناریو از ما، پول ما سناریو از ما، یعنی میگه پول شما مال ما، مال خودم مال ما، یعنی دولت حاضر نیست که حتی اونی که میخواد پول بیاره نظرش تعیین بشه برای اینکه این پولش برگرده. میدونی چی میگم؟ یعنی به حالی که پول میاره صاحب پول دیگه، میخواد بیاد توی معدن اینجای سرمایه گذاری کنه. خب این سرکار خانم و آقای مهندس و همه دوستان اون طرف باید فرش قرمز بند کنن، باید بیان بگه آقا من میخوام شما رو در سال آینده بیام تو معدن مشارکت کنید، چند ده هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم، آقا ما چه چیزی در برنامه بنویسیم که، یعنی جمله‌اش هم شما بنویسید، ما ببینیم چه اتفاق نمیفته. یعنی برنامه هفتم نوشته میشه چیزی عکس سرمایه‌گذاری روی، من چرا گفتم روی کرده تا عوض نشه؟ روی کردی نیست، روی کرد و دست فهمون قدیمه. دولت فکر مونه پول داره، دوباره پولای نفتش آزاد میشن، میاد نیاز به بخش خصوصی نداره و پروژه مثلا توسعه خط مسش و سرچشمه رو با اونها رو اینو همه بجرو، این نگاه تا عوض نشه نمیشه. حالا مشکلات تو کشور فقط هم معدن نیست، همه مشکلات واقعا در حوزه‌های مختلف مثل همه، ولی من میگم نگاهمون و نگرشمون رو اگه بخوایم عوض کنیم و توش به سمتی برسیم که یک همکاری خوب ایجاد بشه، ما باید بخش خصوصی کشور رو رسمیت بشناسیم، تعریف مجدد کنیم از رابطه دولت و بخش خصوصی.
من خواهد سر شکلش بدم.
بفرمایید.
ببینید یه جمله رو خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم. ببینید ما همواره در حوزه اقتصاد که صحبت میکنیم، الان بزرگتری مطالبه اقتصاد ما تورمه دیگه، من رو گفتم خب دولت تلاش کرده مهار تورم در ادبیات اقتصادی، یکی در طرف تقاضا باید در واقع مدیریت پولی بشود، در طرف عرضه افزایش تولید بخش حقیقی خود به خود منجر به افزایش فراوانی کالا میشه و تورم رو به طور ساختاری کمک میکنه کاهش پیدا بکنه. یکی از بخشای اساسی که میتونه کمک بکنه به همین مهار تورم تولید حقیقی اتفاقا صنعت و معدنه، بخش معدنه به خصوص. خب
اصلا ما تو جی دی پی اون بخش صنعت میتونه گسته
اونجاست که تولید واقعی کالا رقم میخوره. اما آقا جانلو چنین فضایی در ابعاد اقتصاد کلان نیازمند راهبرد است، استراتژی معدنی ما کجاست؟ به جز 67 نوع ماده معدنی، به جز 57 میلیارد در واقع ذخیره معدنی بالقوه که خودمون داریم، این ورمون افغانستان با اون ذخایر معدنی، عربستان عقلش رسیده، بهترین مهندسان معدن رو ما داریم، بیش از 70 ساله که بیش از 70 سالی هست حداقل بهره برداری